خواب روی چشمهایم چیزهایی را بنا می کرد، یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
یاران و عزیزان همیشه همراه، با نام خالق خلاق آغاز میکنیم گفتگوی دیگر رو به بهانه برنامه رد پای قلم و نازک شدن ما در میان سطور یک نمایشنامه چاپ شده از قلم جوان، به این امید که شما هم کنار ما باشید و بمانید تا پایان این درنگ ما روی نمایشنامه‌ای که خدمتتون معرفی خواهم کرد. در محضر شما بزرگواران، بنده ایوب آقاخانی، کارشناس و مدرس نمایشنامه نویسی، درنگی میکنم روی نمایشنامه مرثیه‌ای برای مادمازل کارمو که به قلم سعید رضا خوششانس به زیور طبع آراسته شده. عرض کنم خدمتتون که مرثیه برای مادمازل کارمو که به داعیه صفحات نخست نمایشنامه که چاپ شده در واقع یک اثر اقتباسی است و از روی دو حکایت از ادبیات کهن خودمون نوشته شده، یکی از مولانای نازنین و صاحب جاه در عرصه ادبیاتمون و تاریخ ادبیات کشور و دیگری از عطار خوشقریحه و قلم، و هر دو تقریبا در حکایتی با مضمون مشترک رقم خوردند که مرثیه برای مادمازل کارمو اتفاقا نگاه به همون مضمون مشترکه داره. حکایت نگریستن اسرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده جهد از دفتر اول مثنوی معنوی مولانا، و حکایت اسرائیل و سلیمان و آن مرد از الهی نامه عطار نقطه خیزشی تلقی شده برای نمایشنامه مرثیه برای مادمازل کارمو، تئاتر نوشت در 9 بازی. آن چیزی که توی این نمایشنامه خیلی به چشم میاد و نمیشه از کنارش آسان گذشت، نگاه عجیب و غریب نویسنده به اقتباسی است که باید مثلا از این دو اثر کهن ادبیات ایران انجام بده و نگاهش نگاه متمایز و متفاوتی است. این رو به عنوان امتیاز عرض نمی کنم، واقعا به عنوان ذات این کلمه یعنی تفاوت و تمایز دارم عرض می کنم که مضمون اصلی این دو حکایت تلاش یک نفر زمانی که بر تقدیر خودش آگاه میشه برای فرار از مرگ، و جز این هم چیز خاصی نیست. اما نمیدونم چرا باید این تبدیل بشه به مرثیه‌ای برای مادمازل کارمو، برای یک مثلا دوشیزه فرانسوی مثلا و نزدیک شدن به قرن 16 میلادی و از آنجا آغاز کردم و در یک سفر غریب و پرپیچ زمانی رسیدن به دوران معاصر و چیزهای از این دست. یه خورده این مسئله، این نگاه، این نوع اتفاقی که افتاده در ذهن نویسنده برای شخص من علامت سواله که امیدوارم به سنت برنامه‌های پیشین بتونیم چند دقیقه با خود نویسنده حرف بزنیم، و اتفاقا من همین سوال رو از ایشون مطرح خواهم کرد به این امید که به جواب شایسته و بایسته‌ای برسیم. اما شخصا این اتفاق رو آنگونه که تصور میره به صرف نگاه اقتباسی اثر من ستایش نمی کنم، به این معنا که احساس می کنم فاصله بسیار دورتری از مبدأ تا مقصد نویسنده اختیار کرده تا به جایی برسه که هدف شخصیش بوده. این هدف شخصی فارغ از این که درسته یا غلط، فارغ از این که ما موافقیم یا نه، مسئله قیاس داشته های مقصد با قیاس داشته های مبدأ است، اثر مبدأ تا اثر مقصد اینقدر دور، قریب، عجیب و پرفاصله دیده شده که تنها سوال مهمی که به ذهن مخاطبی مثل من میرسه اینه که خب آیا نمیشد با مسیر دیگه‌ای به این حکایت ها پرداخت؟ آیا حتما باید با استفاده از این حکایت های کهن ایرانی حتما به قرن 16 فرانسه میرفتیم و حتما مادمازل کارمو رو اختیار میکردیم برای حمل بار داشته های اثر مبدأ و حتما مادمازل کارمو رو در اعصار و دوران های مختلف و همگی خارج از ایران سیر و سلوکش میدادیم و نهایتاً میرسوندیمش در نهمین پرده به نیویورک و اخبار روز نیویورک و چیزهای از این دست که به هر حال علامت سوالی است که به این سادگی ها حل نمیشه. اما واقعیت اینه که مرثیه برای مادمازل کارمو نشون میده نویسندش آدم مطلعیه. این هم امتیاز هم عیب. دربارش با هم گپ میزنیم. که نویسنده مشرف باشه بر تمام ابزاری که میخواد ازش استفاده بکنه تا نتیجه بگیره اتفاق خوبی است. در واقع نه اتفاق، بلکه بهتر بگم وظیفه درستی است که نویسنده برای خودش باید قائل باشه و از پس این وظیفه هم به درستی بر بیاد، که سعید رضا خوششانس نویسنده نمایشنامه مرثیه برای مادمازل کارمو به درستی هم از این امتیاز خودش استفاده کرده. یک آدم مطلع، یک آدم خوانده و یک آدمی مشرف بر این نوسانات و التهاباتی که طول تاریخ بشری و بالاخص اروپا ممکنه به خودش دیده باشه و تجربه کرده باشه. اما چرا این میتونه همزمان یک عیب باشه؟ بزرگترین درسی که من از لئونارد بیشاپ اینجا یاد میکنم و ذکر میکنم اینه که برای نوشتن همیشه پژوهش کنید، در اندازه‌ای که نیاز هست جمع کنید، در اندازه‌ای که لازمه جستجو کنید، یادداشت بردارید، جمع آوری کنید تمام دیتاها و اطلاعاتی رو که برای نوشتن بهش نیازمند خواهید شد. اما یادتون باشه که هرگز دلبسته اونها نشید. ظرافت مهمی که در گفته بیشاپ وجود داره اینه که خیلی از آثاری که مبنای پژوهشی دارند، اگر داشته باشند، گاهی اوقات یا بهتر بگم بسیاری اوقات نویسندش به اندازه‌ای درگیر و متصل به نیازمندی های اثرش میشه و به تناسب اون شروع میکنه به واکاوی و جستجو و تحقیق و اینها و بعد اینقدر زیاد به دست میاره که بعدن حیفش میاد از این همهی که به دست آورده استفاده نکنه. این آغاز ترک خوردن بدنه اثر و آغاز ایجاد عیب و زمینه قابل نقد از نوع منفیش توی پیکره اثری است که به عنوان اثر مقصد یا محصول قلم نویسنده تلقی میشه. چرا؟ برای اینکه او چون دلبسته پژوهش‌ها شده حیفش میاد ازشون استفاده نکنه. بنابراین جاهایی که اصلا نیازی نیست شروع میکنه به استفاده از اونها و این بیش از این که نشون بده کسی که پشت این قلمه چقدر خوانده، چقدر دیده و چقدر جمع کرده، بیشتر نشون میده که چقدر داره خوانده ها رو نمایش میده. این یک ضریب خطای بسیار کوچولویی است که خواه نخواه مخصوصا قلم های جوان رو درگیرتر از قلم های مجرب میکنه، به این معنا که شاید مثلا نویسنده‌ای که پژوهیده تا اثری رو به فرجام برسونه میگه من دیگه کی خواهم تونست اثری رو بنویسم که همه این زمینه ها توش فراهم باشه که من به این هم اشاره کنم، به این هم اشاره کنم و به این یکی هم اشاره کنم و همینجوری. ناگهان میبینید اثر فربه میشه، بی بی خودی چاق میشه و حتی بر قدش افزوده نمیشه، تأکید میکنم چاق میشه، و این اصولا محصول ورم کردن وجوه پژوهشی اثره که اتفاق خوبی هم نیست. مرثیه برای مادمازل کارمو نوشته آقای سعید رضا خوششانس متاسفانه دچار این فربهی ناخواسته و فربهی نامطلوبه و بسیاری اوقات اتفاقاتی که داره در اثر رقم میخوره بیشتر قرار نشون بده که آقای خوششانس هم به اینها مطلع است، هم دربارشون کوشیده که عناصری رو گردآوری بکنه و کنار هم قرار بده. به زرس قاطع میگم نمایشنامه مرثیه برای مادمازل کارمو به راحتی میتونست با حجمی تقریبا 50% موجودی کنونیش به همین نتایجی برسه که الان رسیده، و این دقیقاً اگر آسیب شناسی بشه محصول همین روی کردیست که خدمت شما عرض کردم. فربهی وجوه پژوهشی به خاطر عدم کنترل و مهندسی سنجیده نویسنده هنگام نگارش.
نمایشنامه هفته. نمایشنامه مرثیه‌ای برای مادمازل کارمو، نویسنده سعید رضا خوششانس. بعد از ظهر در میان صحنه دری است که مقابل جایگاه تماشاچیان قرار دارد. کارمو پشت در ایستاده است. با کوبیده شدن در، اتاق مرموز کاترین فالگیر با دودها و نورهای دلهره‌آور روشن می شود. کاترین با ظاهری فریبنده و هولناک پشت در ایستاده است. کاترین از پشت در: کیه؟ کارمو: با کاترین کار دارم، لطفاً درو باز کنین. کاترین: چی کارش داری؟ کی کارش داره؟ کارمو: بهم گفتن فقط اونه که از چم و خم خواب سر در میاره، باید برام گریه خوابمو بشکافه، اون اونجاست، باید ببینمش. کاترین: کاترین خوش نداره کاریو که با باید شروع میشه چاخ کنه، بزن به چاک. زبون التماس فقط واسه موشای آبریز نیست، یکم چرب کن زبونتو. کارمو: لطفاً درو باز کنین، اگه الان اینجا به خاطر اینه که میدونم اونه که میتونه گریه کار منو وا کنه، خواهش میکنم صداش کنین. کاترین: این شد یه چیزی. در رو باز میکنن. بیا تو. کارمو: کاترین کجاست؟ کاترین: الان روبروته. کارمو: آه خانم کاترین، من دیشب یه خوابی دیدم، توی خوابم. کاترین: نشد، تو میری بچه، اول خوب جیبتو بگرد، شاید یه چند فرانکی که با خودت آورده باشی که از قضا مال منه. هر کی بخواد کاترین درمون درد بی درمونش بشه، خب باز تای جیبش قرص باشه. نه، چپ پر جیب چربی چفت چهار قفله است. ترش نکن، سرم اومده که میگم. همین چند روز پیش یکی اومد پیشم و ازم خواست واسش خوابشو تعبیر کنم. همین که همه چیو براش ریختم وسط دایره، به جای 10 فرانک بی زبون چند تا شیرمال بیات اومد پایین. آخه حق من اینه؟ اونم تو این دور زمونه که کشیدن یه دندون پوسیده 7 فرانک و 6 پنس برای یه دکتر هیچی نفهم میندازه. کارمو کیف دستیش رو میجوید، کف دستش چند فرانک است؟ کافیه؟
یکی از وجوهی که اتفاقا از طریق عیب پیشین که خدمتون عرض کردم خیلی خودش رو نشون داده، دیالوگ نویسی متفرعن کاره. به عبارتی گفتگو نویسی جوری پیش رفته که یک، همگن نیست با آنچه داره اتفاق میفته. مثلا ما مادمازل کارمای رو در قرن 16 در نظر میگیریم و فضا اروپاست و چه و چه و چه، اما بوبرنگ استخدام واژه ها، کلمات و گاهی مثل ها اگر ساختگی نباشند، توسط سعید رضا خوششانس ساخته نشده باشند، یا به اصطلاح برساخته مؤلف نباشند، بوی ایرانی دارند و این بارها و بارها به چشم میاد و کمی آزار میده. این البته وجه سلیقی است، به این عبارت که بسیاری معتقدند آقا همین که شخصیت‌های ما فارغ از در واقع اقلیمشون و موطنشون دارن فارسی حرف میزنن، این یک قرارداده و بهتر ما خیلی نگاه به این نداشته باشیم که حالا چه جمله‌ای که به فارسی نوشته میشه شکل ایرانی داره و کدام این جمله‌ای که به فارسی نوشته میشه شکلی به عرف و قرارداد فرنگی. ما اگر بخوایم این سلیقه رو نادیده بگیریم و بر سلیقه من مسیر واکاوی روی این اثر رو پیجو بشیم و ادامه بدیم، ما به هر حال مورد آزار رفتار دیالوگ با مخاطب قرار خواهیم گرفت. این یکی از دیالوگ های کاره. دقت بفرمایید، انقدر با پولای پیر بیچاره مشغوله که حتی سر عید پاک توکی به بوقلمون سفره ما نمیزنه. این جمله یعنی با سر و ریختی مطلقاً ایرانی که نه بلکه ایرونی، دارم سعی میکنم به معنای عرف عرضم رو منتقل کنم، نشانه های فرنگی رو اون هم به شکلی تحمیلی و پرفشار داره استفاده میکنه. اینکه عید پاک بوقلمونی پخته میشه بر سفره اروپاییان مینشینه و این اتفاق یک سنت آینی مذهبی است و چیزهای شبیه این، به زور باید توی این جمله خودشو نشون بده. این شکل از بروز همون میشه دیالوگ متفرعنی که تازه خوب هم مهندسی نشده. حال و هوا و بوبرنگ کاملا کوچه بازار ایران است و عناصری که توی جمله به کار رفته بوی اصرار نویسنده برای اینکه ما به ازاها و نشانه های اروپایی رو وارد کنه میده و این خب اتفاق خوبی نیست. به یک جمله دیگه دقت کنید. فقط یه خواب دیدی، اگه باد نوامبر به جلدت رفته بود چی؟ اصلا این که چیزی به جلد کسی بره در زیر ساخت فکری و سنتیش اساسا که عمیقا ایرانیه، حالا برآمده از خرافه ها، برآمده از ادبیات عامه یا برآمده از فرهنگ عامه و کوچه و بازار، این بحثش بحث جدایی است، واردش نمیشم. اما به هر حال این رو در نظر بگیرید، بعد ترکیبش کنید با مسئله باد نوامبر، و تازه اگر اون رو هم جدی بگیریم کی در نگاه اروپایی باد نوامبر زیر جلد کسی بره اتفاق بدی میفته. این فقط یک اصرار غریبی است که نویسنده کرده و همچنان به نظر من محل ضعف اثره. تقریبا میتونم بگم صفحه ای از این نمایشنامه نیست که از این جنس دیالوگ ها توش موجود نباشه، ولی طبیعتا من دو سه نمونه رو فقط یادداشت کردم که اینجا ذکر بکنم و آخریش رو هم محض تمام کردن عرضم در این زمینه مورد نظر تقدیم کنم و عبور کنیم. دیالوگ دیگری هست به این شکل که اگه جیبت از پس شکمت بر نیاد چار روزه لاشت بو میگیره، اگه به پر قبات برخورد بکش به هم و بزن به چاک. به نظرم این همه جد و جهدی که برای ترکیب عجیب و غریب اینجوری توسط نویسنده رخ داده البته شایسته تحسینه، چون واقعا مقدار انرژی که صرف چنین ساخت و سازی میشه کم نیست. من این رو به عنوان کسی که همواره قلم به غلط یا درست دستم بوده اینو درک میکنم و تحسین خودم رو هم نثار آقای خوششانس میکنم، اما فکر میکنم استراتژی حرکتی درستی توسط نویسنده رخ نداده. چون دلایلش رو به بهانه دیالوگ های پیشین گفتم، اینجا دوباره تکرارش نمیکنم، ولی بدانید که این جنس از نگاه، این جنس از روی کرد به لفظ من، به عبارتی که من به کار بردم، تنها محصولش دیالوگ های متفرعن آزاردهنده است و این لزوماً به معنای این تلقی نخواهد شد که نویسنده چه دیالوگ نویس خوبیه و چقدر حواسش جمع بوده که کجا داره چی می‌نویسه. اتفاقاً جنسی از حواس ناجمعی داره خودش رو نشون میده در این حرکت و اون هم جهل در مدیریت استراتژی نویسنده است. گاهی تو میتونی جوری نمایشنامه بنویسی که اگر واقعا اسم خود ایرانیت پای اثر نباشه، حتی به سختی تشخیص داده بشه که احتمالاً فکر این فردی که پشت اثره یک فکر برساخته ایرانیه. این امتیاز نیست، ولی اگر بنابر این باشه که فضای تو در یک فضای غیر ایرانی تنفس بکنه، بیشک بهترین شکل اینه که اساساً این وهم رو، این نتیجه رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنه که اینو کدام نویسنده مربوط به همون اقلیم نوشته، نه اینکه ما هر چه درباره اون اقلیم میدونیم رو جمع کنیم و با هم بریزیم توی دل گفتار اثر و سعی کنیم نشون بدیم که ما نسبت به اقلیمی که دربارش نمایشنامه نوشتیم مسلطیم و سعی بکنیم تا اونجایی که ممکنه حتی این رو هم ذکر بکنیم که نه تنها بر اون اقلیم که حتی بر چندین اقلیم دیگر و چندین فضای دیگر هم همزمان تسلط داریم. این اتفاقی است که اتفاقا توی مرثیه برای مادمازل کارمو هم افتاده. تئاتر نوشت در 9 بازی نوشته سعید رضا خوششانس تقریبا در هر بازی که من ترجیح میدم پرده یا صحنه به ناممش باید نمایشنامه خونده بشه تا متوجه بشید که کدام درست تره کدام واژه درست تری است، توی هر کدوم از اینها به جایی سفر میکنه و مادمازل کارمو برای فرار از تقدیرش داره مسیری رو میره که در واقع همون مرد در دفتر اول مثنوی معنوی مولانا داره برای گریز از عزرائیل همین کار رو میکنه و به هر صورت خود به خود به جاهایی میرسه که این نشون میده باید نویسنده مشرف بر خیلی چیزها باشه. گاهی هم به شدت در این زمینه بد عمل میکنه، مثل زمانی که توی چهارمین بازی شما بشنوید پرده یا صحنه و هفتمین بازی فقط چیرگی نوشتار حرکتی بر متن رو میبینیم. به عبارتی کاری که ایشون کرده بدون گفتار صحنه ای رو توصیف کرده که حرکات بازیگران توش تعیین کننده است، یک جنسی از کارگردانی رو از منظر نویسندگی به کار تحمیل کرده که به هر حال پسندیده نیست. این معنیش این نیست که هر کسی هر توضیحی به لحاظ اجرایی در نوشته خودش بده داره در کارگردانی ورود میکنه، ولی مشخصا در صحنه چهارم و صحنه هفتم این اتفاق میفته که توی چهارم تقریبا ما رو یاد فیلم معروف اوایل دهه 60 وست ساید استوری یا داستان وست ساید میندازه و توی هفتمین بازی و اتفاقی که میفته به مسئله بازار و مارکت مد لباس، کاری که در فشن شوها انجام میشه، کتواک و چیزهای شبیه این رجوع میده که خیلی نمیفهمی از قرن 16 آمدی به کجا رسیدی و چرا. همونطور که توی پنجمین پرده دیگه از یک حدی هم حتی عبور میکنه و استاد مچاوهینگ که داره با شخصیت ما حرف میزنه، یعنی با مادمازل کارمو، تقریبا نقبی به تمام عناصر روز موجود ما، حتی انیمیشن پاندای کونگ فو کار هم میشه، یعنی حتی به استاد چینو که استاد پاندای نازنین بسیاری از کودکان محسوب میشه و به هری پاتر، به اینترنت، به گوگل سرچ یا جستجوی اینترنتی از طریق جستجوگر گوگل و چیزهای این اشاره میکنه که دیگه آرام آرام از حد کنار آمدن مخاطب با مسیری که داره نویسنده اختیار میکنه بیرون میزنه و حتی گاهی میتونم با قاطعیتی نسبی بگم آزاردهنده میشه. فراموش نکنیم امتیاز داره نمایشنامه مرثیه برای مادمازل کارمو. مهمترین امتیازش وجه اقتباسیشه که خدمتون گفتم. امتیاز مهمتر از این اینه که در این زمینه اتفاقا به کتب و آثار مهم ادبیات کهن خودمون رجوع کرده. و یک امتیاز دیگه هم داره که دربارش اشاره نکردم و صحبتی نشد، اون هم اینه که این نمایشنامه جز معدود نمایشنامه‌هایی است که شخصیت ها خیلی ریز پرداخته شدن، به این معنا که در تفکر اولیه نویسنده که داره به خواننده خودش هم انتقال میده خیلی ریز شخصیت ها رو توصیف کرده. مدت ها بود نمایشنامه ای با این جنس از روی کرد در آثار متأخر ندیده بودم و این خب یه خورده به نظرم امتیازه، چون به تخیل خود نویسنده و مخاطبی که اثر رو میخونه خیلی کمک میکنه. مثلا فرض بفرمایید مقابل مادمازل کارمو نوشته بشه دوشیزه 17-18 ساله متولد 1513 میلادی. کارمو در این سده بنا به یک باور کهنه کلیسای کاتولیک به عنوان قدیس انتخاب شده. او قرار است در آستانه جوانی بمیرد تا قدیس این سده باشد. یکی دیگه از شخصیت ها مرگ، همان مرگ همیشگی با داس خرمنچینی و ردای کلاهدار سیاه در فرهنگ غرب، همان مرگ یا دروگر تاریکی. یا مثلا توصیف مادر کارمو رو دقت بفرمایید، زنی است بلند قامت و استخواندار. صورتش سفید استخوانی است، یک فرانسوی اصیل. روی صورتش مثل جوجه مرغ کرک بور ظریفی دارد. این جنس از نازک شدن در ویژگی‌های فیزیکال و فردی شخصیت‌ها به هر حال باور کنید که امتیاز، حتی اگر در آثار همونجوری که عرض کردم متأخرتر بسیاری به این ویژگی‌ها کم توجهی کردن، اما حتماً برکت داره. مهمترین برکتش اینه که تکلیف خود نویسنده موقع نوشتن با این ویژگی‌ها روشن‌تره و این خیلی امتیاز مهمیه. و نکته دوم که خیلی تعیین کننده است اتفاقا نکته ظریفی است، این که در لحظه نگارش، در فرایند نگارش، در مسیر نگارش و فراز و فرودهای مختلفی که برای شخصیت رخ میده، این ویژگی‌های فیزیکی و دیداری و قابل رویت ناگهان تبدیل به پاره‌ای اتفاقات خوب در رفتارمندی شخصیت نسبت به موقعیت‌هایی که توش قرار می‌گیره میشه. و این امتیاز، مطمئن باشید، به نسبت اینکه نویسنده در نظر بگیره مادمازل کارمو یه دوشیزه 16 ساله است، این یه چیز کلی است که تقریبا حتی منجر به هیچ تصویر ذهنی برای خود نویسنده نمیشه، چه برسه به اینکه این تصویر از طریق نوشته در ذهن مخاطب او ایجاد بشه. بنابراین این امتیازها رو نباید نادیده گرفت. اساسا باور و تلقی من اینه که در هر اثر قابل نقدی وجوه مثبت باید رصد بشه و حتی الامکان دیده بشه تا این نقد ما نقدی کارآمد، مفید و انشالله صاحب فایده‌ای باشه که به اون قصد اساساً در محضر شما مرثیه‌ای برای مادمازل کارمو و یا نمایشنامه‌هایی از این دست رو میکاویم. مترصد فرصتی هستیم که بتونیم در محضر شما با سعید رضا خوششانس نویسنده این نمایشنامه گپی بزنیم و سوالی رو که خدمت شما مطرح کردم از خود ایشون پاسخش رو بگیریم. امید که این اتفاق بیفته. یاران و عزیزان همیشه همراه، همان گونه که وعده کرده بودیم به فضل پروردگار محقق شد که در خدمت نویسنده نمایشنامه مرثیه‌ای برای مادمازل کارمو آقای سعید رضا خوششانس باشیم و پشت خط برنامه هستند. جدا از گپ و گفتی که با هم در غیاب ایشون در برای نمایشنامه‌شون زدیم، الان در محضر خودشون هستیم که من خدمت ایشون سلام میدم. سلام، خیلی ممنونم و خوش آمدید. آقای خوششانس، ما کلی درباره نمایشنامه‌تون حرف زدیم ضمن عرض خسته نباشید برای مرثیه برای مادمازل کارمو که تقریبا میشه گفت به تازگی چاپ شده. سوال مهمی که من اصرار داشتم از خود شما طرحش بکنم و به پاسخ برسم این بود که در نگاه به این دو حکایت از مثنوی معنوی مولانا و همینطور از الهی نامه عطار و این نگاه اقتباسی که البته نگاه بسیار مبارکی است و اساساً روی کرده اقتباسی، اون هم از ادبیات ارزشمند و وزین کهن ایران پهناور و نازنینمون زهازه داره بدون تردید، میخواستم بدونم چطور در نگاه به این حکایت ها به مرثیه‌ای برای مادمازل کارمو رسیدید. عرضم رو شفافتر بگم، چطور در واقع با نگاه به این حکایت‌های ادبیات کهن ایران به کاراکتری در اروپا در قرن 16 و در فضای مطلقاً در تمام نه بازی طراحی شده برای این نمایشنامه در فضای مطلقاً دور از ایران پرداختید؟ نمیگم چطور به این معنا که چگونه به این رسیدید، میخوام بگم چرا این استراتژی رو اختیار کردید. ذهن نویسنده رو شناختن طبیعتا ما رو آسانتر به وجوه ارزشمند اثر میتونه برسونه.
چیزی که به نظر من مطلب اساسی میاد نگاه مولانا و همینطور عطار به مسئله مرگ هست. این مسئله مرگ رو دیدن، اون رو مورد پرسش قرار دادن و دوباره بازتولیدش کردن. تقاطع این حکایت همیشه سکه ریکویم موزارت رو یادآور بود برای من و من همواره به این فکر میکردم که چطور میشه ریکویم موزارت رو با این دو تم ایرانی و شرقی به هم پیوند داد. اونجا بود که تخیل کردم که اگر این ماجرا در یک فضایی متعلق به دوران رمانتیک اتفاق بیفته، چطور میتونه یک اثر تازه‌ای رو دوباره بازتولید بکنه. چون من خودتون هم استاد بهتر از من میدونید در حوزه‌های تئاتر معاصر ممکن هست که ما بتونیم ارتباط‌های بین آثار معاصر خودمون و آثار کلاسیک رو برقرار بکنیم و در واقع